رساله پولس رسول نگاه میکنیم به غلاطیان فصل دوم و آیه 20. با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم، اما بعد از این نه من بلکه مسیح در من زندگی میکند، و زندگانی که اکنون در جسم میکنم به ایمان بر پسر خدا میکنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. موضوع صحبت اینه، از میان برداشتن بزرگترین مانع ایمان آوردن به خداوند عیسی مسیح. اگر شما بخواید ایمان بیارید به خداوند عیسی مسیح، موانع زیادی سر راه شماست، اما یک مانع بسیار بزرگی هست و این مانع برای همه انسان ها تا به خداوند ایمان بیارن، و به ویژه این مانع در جوانی دیده میشه، اما حتی در پیرسال ها نیز دیده میشه. این مانع بزرگی است که در هر کسی وجود داره، حالا در هر فرهنگی بزرگ شده باشه، در هر زمینه خانوادگی داشته باشه. حالا شما چه فرد مهربانی باشید، چه فردی باشید که به سرعت عصبانی میشه، چه کسی باشید که متفکره و هر خصوصیت اخلاقی که داشته باشید، شما یک مشکل بزرگ دارید در راه ایمان آوردن به خدای زنده، و این مانع علاقه و توجه به خود است. بزرگترین مانع ما به خدای زنده این موضوعه. شما ممکنه به اون بگید غرور، ممکنه نام دیگه بهش بگید، بگید خودخواهی، اما این توجه به خود هست که بزرگترین مانعیه که مانع میشه تا ما نزد خدای زنده بیاییم. اما مانع بسیار بزرگی هست و این آیه تمرکزش بر اون است. رسول راستین و خداوند تحت هدایت روح القدس چنین میگه در مورد زمانی که این آیات رو مینویسه، میگه با مسیح مصلوب شدم، میگه این من بودم که با مسیح مصلوب شدم. در اینجا 8 بار در زبان یونانی میگه من، 5 بار گفته شده من و چند بار مرا، همش اشاره داره به من و خواسته های من. و اگر در جهان غرب زندگی کنی، جهانی است که فقط به فکر خودش است و خودخواهی ترویج داده میشه. حتی برنامه های تلویزیون و حتی از کودکی به ما تعلیم میدن که خود رو در مقام اول بدونیم، همیشه به فکر خود باشه. سالها قبل چنین نبود. شما اگر به فکر دیگران بودی و خودخواه نبودی، فرد اخلاقی محسوب می شدی، شما رو تشویق می کنم، فروتنی چیز عالی بود. اما اکنون چنین نیست. اکنون در جهان غرب غرور و اینکه خودتون رو به جلوه بدید و خواسته های دلینا چیزهایی است که تشویق می شن، چیزهایی است که مردم به دنبالش هستن، و برنامه های بسیار زیادی است توسط کسانی که روانشناس هستن و این رسیدن به خود و خواسته های خود رو تشویق می کنن. ما در عصری زندگی میکنیم که مسائل اخلاقی که قبلا شرم‌آور بود، اکنون مردم بهش افتخار میکنن. واقعا جهان غرب بسیار جهان غریبی شده، به این دلیلی که خدا رو کنار زدن و اعتقادی به خدا ندارن. از همون روزهای ابتدایی وقتی که بچه شروع میکنه عصبانی نشون دادن، اون بچه داره چی نشون میده؟ خودخواهیشو داره نشون میده، خودخواهیشو داره بیان میکنه، و این خودخواهی تا آخر عمر ادامه داره. حتی مانع چیزهایی میشه که به عنوان مثال ممکنه به فرد برکتی برسونه. فرض کنید دو نفر همدیگر رو دوست دارن، ازدواج کردن، اما اغلب اوقات این نبرد و جنگ به خاطر چه است؟ به خاطر خودخواهی است. یکی است که به خودش علاقه داره و راه خودش رو میخواد و توجهی به دیگری نداره. این چیزی که من میخوام، این چیزی که به درد من میخوره، برای من مفید، و این علاقه به خود است، این خودخواهی است که محبت رو از بین میبره، ازدواج رو از بین میبره. حتی کسی که خودخواهی نمیخواد خدا رو پرستش کنه، کسی که خودخواهی به خودش اعتماد داره نیازی به خدا نمیبینه، نمیخواد خدا رو جویا بشه، چیزی از اون نمیخواد، فقط به فکر خودش است، و اینها بسیار اسفباره. هیچ رابطه ای با خدای زنده نداره، هیچ یاری به اون نمیرسه و یاری هم نمیخواد. خدا رو شکر نمیگه، جویای اون نیست، و علت شهر غروره، خودخواهی هست یا توجه بیش از حد به خود. رسول راستین خداوند چنین میگه: من بودم که با مسیح مصلوب شدم. خودخواهیش با مسیح مصلوب شده، اما اون قدرتش از بین رفته، همچنان خودخواهی در او هست، همچنان گناه میکنه، اما ادامه میگه ولی زندگی میکنم، اما بعد از این نه من بلکه مسیح در من زندگی میکند، و زندگانی که اکنون در جسم میکنم به ایمان بر پسر خدا میکنم که مرا محبت نمود و خود را برای من داد. اگر شما بیایید و در کلیسا راجع به خدای زنده بشنوید، خودخواهی شما بیدار میشه، غرور در شما بیدار میشه و با خودتون میگید آنچه که مهمه چیزی که من میخوام، ظاهر من، اونچه که به نفع من هست، لذات من، خواسته های من، دید من، آرزوهای من، اینها مهمه. همیشه من به فکر خودم هستم. بگذارید کمی راجع به دید کتاب مقدس از انسان صحبت کنیم. دیدی که کتاب مقدس نسبت به انسان ها داره، انسان ها رو بسیار ارزشمند میدونه، و از سوی دیگه دید منفی داره، یعنی هم اونها رو ارزشمند میدونه و هم دید منفی داره. کتاب مقدس بزرگترین ارزش رو به انسان ها و جان انسان ها میده. کتاب مقدس انسان ها رو نقطه اوج آفرینش خدای زنده میدونه و هدف اصلی خدای زنده میدونه. مطابق کتاب مقدس آدمی به شباهت خدای زنده آفریده شده. آدمی آفریده شده تا انعکاسی باشه از صفات خدای زنده و خصوصیات خدای زنده، البته نه همه اونها، اما انعکاسی هم که درش انسان هست بسیار ضعیفه، اما در هر صورت آدمی به شباهت خدای زنده آفریده شده. آدمی خدا رو برای هدفی ساخته و مطابق کتاب مقدس هر چه که آفریده شده در رابطه با آدمیه که آفریده شده. آدمی مرکز و نقطه اوج آفرینشه. هر چیزی که دیگه آفریده شده برای اوست، برای حمایت و یاری و رفاه اوست. محیطی هست تا آدمی که آفریده شده به شباهت خدا در اون زندگی کنه. این دید کتاب مقدس هست از انسانها. انسانها ارزشمندن، نمیشه جونشون رو به راحتی گرفت. آدمی آفریده شده تا با خدای زنده مشارکت داشته باشه و این بزرگترین هدفه. کتاب مقدس انسانها رو موجوداتی میبینه که آفریده شدن برای ابدیت، تا در ملکوت خداوند تا به ابد تحت برکات خدای زنده باشن، در جایی که گناه و مصیبت و مرگی وجود نداره. آدمی به شکل خاصی آفریده شده، اون قدرت تفکر داره و کاملا متفاوت از حیوانات هست. آدمی یک حیوان تکامل یافته نیست، زیرا تفاوتش بسیار زیاد. آدمی میتونه فکر کنه، آدمی بسیار پیچیده است، سیستم احساساتی و عواطفش بسیار پیچیده است. آدمی ذهن داره، میتونه فکر کنه، احساسات داره و قدرت انتخاب داره، میتونه تصمیم بگیره، کارهایی رو انجام بده و همه این خصوصیات ویژه انسان هاست و اینا رو در حیوانات نمیبینید. آدمی توسط غریزش زندگی نمی کنه، بلکه قدرت تفکر داره، اندیشه داره، احساسات داره، میتونه خلق کنه، بیافرینه، میتونه با دیگران رابطه برقرار کنه، میتونه صحبت کنه، وجدان داره، نیک و بد رو میدونه و در او روحی وجود داره، بخش معنوی داره که بخش اصلی او هست و این توانایی رو داره تا با خدای زندگی رابطه برقرار کنه. و این دید کتاب مقدس هست از انسان ها، از شما. دیدگاه لائیک بسیار آدمی رو تحقیر میکنه. اونا میگن شما یک حیوان تکامل یافته ای، یک حیوانی که تکامل یافته و هیچ چیز خاصی در مورد شما نیست، هیچ فرقی بین شما و یک حیوان نیست، هیچ اهمیتی برای شما وجود نداره و یک روز مثل یک حیوان میمیرید و تمام میشه و کل این جهان نیز نابود میشه، خاکستر میشه، هیچ هدفی برای هیچ چیزی وجود نداره. این دیدگاه انسانهای لائیک هست که انسانو بسیار حقیر میشماره، انسانی که بسیار پیچیده است انسان. اما کتاب مقدس دید بسیار شرافتمندانه و متعالی داره از انسان. اما از سوی دیگه دید منفی نیز از انسان داره. آدمی در گناه سقوط کرده، مورد لطف خاص خدای زنده نیست. انسان گناه ورزیده و گناهکار و یاغی است. تباهی کامل سقوط کرده. بله توانایی داره تا کارهای نیکی رو انجام بده، اما میزان اونا در قیاس با شرارت و گناهش بسیار اندک. و علاوه بر این از خدای زنده دور شده، رابطش با او قطع شده و عاشق مادیاته. آدمی موجودی است که در گناه سقوط کرده، بدهی بی‌نهایتی داره به خدای زنده، هرچاره که خداوند به او داده از او دزدیده، زندگیشو، عمرشو، استعدادشو، توانایی‌هاشو، هوایی رو که نفس میکشه، همه اینا تعلق به خداوند داره، همه اینا رو به نفع خودش دزدیده و بعد علیه خداوند طغیان کرده و او رو رد میکنه و هر چرا که از خداوند گرفته صرف خودش میکنه. پس کتاب مقدس دید منفی هم از انسان ها داره. آدمی موجودی است که گناهکاره و در حضور خداوند سقوط کرده و تحت لعنتش است و اگر نابخشوده از جهان بره تا به ابد مجازات خواهد شد و از حضور او دور خواهد گشت به خاطر مجازاتش، به خاطر معاصیش، بی ایمانیش، به خاطر زندگیش و رد کردن آفریننده خودش. همه اینها در کتاب مقدس نوشته شده و بدین لحاظ وقتی که کتاب مقدس میگه انسانها گناه کردن و معصیت کردن، متفاوت با دید انسانها. انسانها میگن ما حیوانات هستیم، اما از سوی دیگه میگن ما خدا هستیم و میتونیم هر تصمیمی که خواستیم بگیریم، هر کاری دوست داشتیم انجام بدیم، چون خدایی نیست لذا ما خدا هستیم و تصمیم میگیریم و هر کاری که خواستیم انجام میدیم و هر چرا که خواستیم میتونیم اون رو به انجام برسونیم. و جهانی که در این زندگی میکنیم ثابت میکنه که این دیدگاه کاملا اشتباه است. اما کتاب مقدس به این شکل فکر نمیکنه. انسانو بسیار برتر از این حیوانات میدونه، اما دید منفی هم داره، میدونه که انسان ها گناهکارن و سقوط کردن. اما انسانی که خودخواه هست مشکلش در اونجاست. ببینید پولس چی میگه؟ میگه با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم. این اتفاقی که باید برای شما بیفته، باید اون خودخواهی شما، غرور شما باید بر صلیب بشه، نابود بشه. بگذارید اینو به یک شکل دیگه ای توضیح بدم. سالها قبل، میشه گفت 60 سال پیش، وقتی که من نوجوانی بودم با در ارتش خدمت میکردم، اون زمان اجباری بود و یه تجربه داشتم که بسیار غریب بود. من رو در جایی گذاشته بودن برای مدت کوتاهی و یکی از کارهایی که در اونجا من باید انجام میدادم، باید مسئول جابجایی افراد میبودم. این جابجایی وقتی صورت میگرفت که به عنوان مثال جنگ صورت می گرفت، زیرا اون جنگ جهانی دوم به تازگی تموم شده بود و بعد اون کانال سوئز بود، قرار بود جنگ بشه و در اون زمان در انگلیس این شرایط به وجود اومد و افرادی رو که جوان بودن فرا خوندن که باید بیان به سربازی و در اون زمان این ترس بود که ممکنه این دوباره روی بده و جنگی روی بده و قرار باشه جوانها رو فرا بخونن. و حالا اگر فرا خونده می شدن اینا چگونه باید نظم یافتن و به این هدف این کار رو به شکل منطقی انجام می دادن. در نقاط مختلف از انگلیس کسانی قرار داشتن که یه دفتری بود و بعد این آدرس و اسم این افرادی رو که به سربازی باید می اومدن شما داشتید. حالا فرض کنید در اون منطقه 2000 نفر هستن که باید به سربازی خونده بشن، همه این اسامی رو دارن، آدرسشون رو دارن و باید اگر فراخونده شدن بیان. و حالا مدارک اینها، پرونده ها اینها وجود داشت. شما اون پرونده رو نگاه میکردید و میتونستید برید اون فرد رو پیدا کنید. آدرس اطلاعات دقیق وجود داشت. در اون منطقه اگر هتلی بود، اون هتل به ارتش تعلق داشت. اگر جنگ میشد اون هتل میشد پادگان. پس همه اینا در اختیار ارتش قرار گرفته، این توانایی وجود داشت و اون مدارک رو هم داشتن که حتی بیمارستان رو بگیرن و حتی تعمیرگاه ها رو بگیرن که وسایل جنگی رو چکار کنن؟ اصلاح کنن. پس این مدارک وجود داشت و ارتش انگلیس این قدرتش رو داشت تا بره اونجا رو بگیره، اما صاحب اونجا اینا رو نمیدونستن. این اتفاق 60 سال پیش ممکن بود، مدارک و احکام در دست ما بود و ما میتونستیم بریم اون مکان رو بگیریم، و اگر جنگ شروع میشد ما میتونستیم بلا فاصله بریم هر جایی رو که خواستیم به تصاحب در بیاریم، و صاحب اونجا نمیتونست بگه اینجا مکان کار منه، اینجا نمیدونم تعمیرگاه منه. نه، اون مدرک، اون حکم دادگاه این قدرت رو به ارتش میداد تا اون مکان رو بگیر، و غیر ممکن بود که طرف بتونه مقاومت کنه. حالا از این مثال استفاده میکنم دوستان عزیز، وقتی که ما از خداوند دور هستیم فکر میکنیم ما آزادیم، با خودمون میگه من آزادم، من به خدا اعتقادی ندارم، هر کاری خواستم میتونم انجام بدم. نه دوست عزیز، شما آزاد نیستی، شما به خدای تعلق داری. همون جوری که اون سند، اون حکم دادگاه وجود داشت، این حکم دادگاه اومده چه کار کرده؟ مثل همون در شما وجود داره، دل و وجود و کل شما رو در اختیار گرفته، اون خودخواهی کل وجود شما رو در بر گرفته. یه مثال دیگه بزنم، من کتابی رو میخوندم توسط یک انگلیسی که در هند خدمت میکرد و در زمان جنگ جهانی دوم ایشون بازنشسته میشه و در جنوب انگلیس در فولکستون اونجا زمان بازنشستگی شو سپری میکرد، و بعد این کتاب رو مینویسه که تجاربش چه بود در این خدمت در هند و غیره. ایشون در یک خونه بزرگ و زیبایی زندگی میکرد که در اون جا خونه های گران قیمت زیادی بود، اما همه اون همسایه ها رفته بودن، زیرا اونجا نزدیک ساحل بود و در زمان جنگ اونجا رو بمبارون کرده بودن و همه از اون منطقه رفته بودن، اما ایشون باقی مونده بود. و بعد همسایه ها بهش میگفتن ما که رفتیم یه نگاهی به خونه های ما بنداز، اما بعد از اینکه اونها از اون منطقه میرن تمام اون خونه ها چه میشه؟ توسط ارتش گرفته میشه و همه این خونه های بزرگ و سربازان انگلیسی تصفیه میکنن. زمان جنگ بود و این خونه ها رو سربازا به دست گرفته بودن و اونها رو خراب میکردن، و بعد از جنگ اینا باید از نو اصلاح میشد و کسی نمیتونست مخالفت کنه. وقتی که این اتفاق میفته هیچ کسی نمیتونه جلوشو بگیره، اگر جنگ بشه ارتش میاد حکمو داره، اون میره حکم قانونی رو داره و فرد میاد اون دارایش از دست میده. به عنوان مثال این کلیسا یک دانشکده ای رو داشت، در زمان جنگ جهانی دوم اون کالج رو جابجا کردن، به جای فرستادن که بمب میومد، چون دانشجوها رفته بودن دانشکده رو بلا فاصله دولت ارتش انگلیس گرفت و آتش نشانی درش کار میکرد. دوستان عزیز، شما اگر جدای از مسیح باشید، ذهن و اندیشه شما توسط خودخواهی تسخیر شده. اینکه چگونه زندگی میکنید، اینکه چه کار بکنید، آینده چه خواهد شد، همه اینا به این شکل توسط خودخواهی شما در اسارت گرفته شده، به اسارت خودخواهی و غرورتون در اومده. شما نیستی که اون رو تحت کنترل دارید، بلکه غرور شماست که اون رو اداره میکنه. همین شکل دل شما، احساسات شما، عواطف شما تحت تسلط این گناه است، گناهی که اون رو کنترل میکنه، خودخواهی که اون رو تحت کنترل داره، اراده شما. شما اون چیز رو انتخاب میکنید که برای شما خوبه. دوستان عزیز، به این شکلی که باید به زندگیتون فکر کنید. جدای از خدا فکر میکنیم آزادیم، اما چنین نیست. اون مانع بزرگ ایمان به خداوند عیسی مسیح خودخواهیه و غروره که کل وجود ما رو تحت کنترل خود گرفته. آیه 20 پولس به زمانی فکر میکنه که ایمان آورد، وقتی که با خداوند عیسی مسیح آشنا شد و خدای زنده در دلش کار کرد تا پی به نیازش ببره، از گناهانش توبه کرد. جزئیات نجات و تجربهش رو در راه دمشق توضیح نمیدیم، اما در نهایت زندگیش رو به خداوند عیسی مسیح میده و ایمان میاره و خداوند اون رو از درون عوض کرد و اون زنجیر غرور رو، اون خودخواهی رو از میان برد، اونجایی که زندگی او رو تحت کنترل داشت، غروری که در دل و ذهن و اندیشش بود. و بعد پولس میگه این منم که با مسیح مصلوب شدم، اون غرور من با مسیح مصلوب شده، مسیح مرد تا بهای گناهان من رو بپردازه و او خودخواهی و غرور من رو از میان برداشت. با مسیح مصلوب شدم ولی زندگی میکنم. در نظر بگید هواپیمایی که توی هوا هست و مسلمین اون رو در دست گرفتن تا نابود کنن، اما بار دیگه خلبان تحت کنترل هست، تروریست ها رو بیرون انداخته. به این شکلی که وقتی که شما ایمان میارید، این خودخواهی بیرون انداخته میشه، با مسیح زندگی میکنید، مسیحی در شما زندگی میکنه، روحشی که در شما زندگی میکنه، او به شما یک شروع تازه رو میده، خودخواهی رو بیرون میرانه، به جاش محبت میذاره، به جاش درک کلام خداوند رو میذاره، با خدای زنده مشارکت دارید، با او دوست میشید، میتونید او رو بشناسید، وضعیت شما عوض میشه، شما بدل میشید به یکی از فرزندان خدای زنده، زیرا اون خودخواهی، اون غرور شما از بین رفته و نابود شده. دوستان امیدوارم این حقایق رو درک کنید، زیرا بسیار مهمه که بدونیم دور از مسیح وضعیت ما به چه شکلی است و چه چیزی است که ما رو کنترل میکنه. اکنون در پولس که ایمان آورده فروتنی وجود داره. بذارید یه مثالی بزنم راجع به دو نفر که میشناختم. یکیشون رو از نزدیک نمیشناختم، فقط زندگی نامش رو خونده بودم. دومیش رو از نزدیک میشناختم. دو نفر جوان هستن که اینها بسیار خودنما بودن، اینها هنرمند بودن که بسیار معروف بودن و وارد جهان موسیقی میشن و شروع میکنن به اجرای موسیقی. یکی از اونها بسیار تحصیل کرده است، دیگری تحصیلاتش بد نبود، اما در صورت اونها کلن خودشونو میسپارن به جهان پاپ و موسیقی و معروف میشن، اوضاع خوبی داشتن. و بعد هر دو اونها تعالیم مسیحیت رو میشنون، انجیل رو میشنون و هر دو اونها جویای خداوند عیسی مسیح میشن و بعد اینا در به ما میگن که از گناهانشون توبه کردن و مسیحی شدن. اون کسی رو که من شخصا میشناختم بعد از این واقعه تا چند سالی ندیدمش، اما وقتی که دوباره او رو دیدم بدون شک دیگه اون آدم خودنما نبود، مثل قبل نبود، کاملا عوض شده، فردی بود که میدونستین مسیحی شده، اصول زندگیش عوض شده. یک فروتنی در این فرد هست، هرچند که هنرمنده، استعداد زیادی داره، دیگه اون خودخواهی درش نیست، اون اینکه خود رو بزرگ جلوه بده، اینکه من به کجا میتونم برسم، چقدر پول میتونم در بیارم، چقدر معروف میتونم شم، اینا درش نبود، چقدر پیرو و طرفدار خواهم داشت، اینا درش نبود، کاملا عوض شده. اکنون میتونه اون خودخواهیش رو کنترل کنه. اون کس دیگه رو که من از نزدیک نمیشناختم اما زندگیشو خونده بودم، تا امروز به نظر نمیرسه که ذره ای هم عوض شده باشه، همچنان همون هنرمند خودنمایی هست که کل وقتشو صرف هنرنمایی و خودنمایی میکنه، همچنان روی صحنه است، همچنان موسیقی اجرا میکنه، همچنان به دنبال ثروت و شهرت و دنبال اینه که طرفداران زیادی داشته باشه. این فرد مسیحی شدنش واقعی نبود. هر دو اونا انجیل رو شنیدن، یکیشون واقعا مسیحی شد و دیگری ایمانش سطحی بود. اون که مسیحی شد با پولس چنین میگه، با مسیح مصلوب شدم. من فکر نکنم دیگری بتونه این رو بگه. او غرورش از بین نرفته، همچنان فردیه که به دنبال خودنمایی و شهرت او عوض نشده. اما مسیحی شدن دوستان تغییر بسیار بزرگیه، اینکه توبه کنید از گناهانتون، اینکه زندگیتون رو به مسیح بدید و اینکه قدرت او رو داشته باشید در زندگیتون که شما رو عوض کنه و اون خودخواهی و غرور رو زیر پا بگذارید و انسان دیگه ای بشید. اینا وقایعی است که دوستان باید تجربه کنید. سوال اینه که چرا پسر خدای زنده از ملکوت آسمان به زمین بیاد تا رنج بکشه بر روی صلیب و بمیره، تا مجازات گناهان کسی مثل من رو بپردازه و یا کسی مثل شما رو؟ شما چه کاری برای اون میتونی بکنی؟ چه ارزشی داره؟ ما هیچ هستیم دوستان عزیز، ما بسیار کوچک و کم ارزشیم و شایسته هیچ چیزی نیستیم و او اگر ما رو نجات بده باید ما رو عوض کنه، ما رو با صبر و بردباری تحمل کنه. ما بسیار رشدمون ضعیفه اینکه مسیحی بشیم و او رو خدمت کنیم. خداوند به چه علت باید بیاد به این جهان و رنج بکشه و رنجی که غیر قابل توصیف هست؟ او بایستی مجازات ازلی گناهان هر یک از ایماندارانش رو بر صلیب تحمل میکرد تا اونا رو نجات بده، عذابی که در عرض 6 ساعت فشرده شده بود. مسیح باید اونا رو تحمل میکرد در روح پاک و مقدسش، گناه و ناپاکی شرارتهای ما رو تجربه میکرد. به چه علت؟ به چه علت او این کار انجام داد؟ آیا نمیتونست همینجوری بگه من شما رو بخشیدم و از نو شروع کنه؟ نه دوستان، اون خدای عادل، گناه رو باید مجازات کنه و دلیل اون تنها محبت خدای زنده است و فیض بیکرانش به ما انسانهای بیارزش. محبت خداوند عیسی مسیحه که بر ما نظر کرد قبل از اینکه ما رو بیافرینه و مصمم شد تا یک عده رو نجات بده و برای اونها بود که به این جان اومد و رنج کشید تا اونها رو نجات بده، کسانی رو که نجات خواهد داد و متحول خواهد ساخت و برکت خواهد داد. و هیچ چیز قابل قیاس با محبت خدای زنده نیست. و چه احمقانه است که ما این محبت و این دعوت رو رد کنیم، اینکه خود رو دوست داشته باشیم، خودخواه باشیم، اسیر غرور خود باشیم و در گناه اسیر باشیم، در اون تاریکی گناه. اما مسیحی که با محبتش بر ما نظر میکنه و ما رو دعوت میکنه، فرا میخونه و همچنان که او ما رو فرا میخونه اون زنجیرهای گناه میفته و آزاد میشیم تا بتونیم از مسیح پیروی کنیم. این یعنی آزاد شدن از خودخواهی و غرور و یافتن خدای زنده تا آزاد بشیم، تا خدای زنده رو خدمت کنیم و دوست مسیح کردیم و با خدای زنده مشارکت داشته باشیم. تغییر ابدی و نجات جاودانی توسط محبت بیکران و خدای زنده. دوستان، چرا این دعوت رو رد میکنید؟ چرا همچنان پشت میکنید به او و به دنبال خواسته های خود هستید؟